Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. بحث پیر امور کهانت در دو مقام بود. مقام اول این بود که کهانت چیست و دوم این که حکم کهانت چیست. گرچه این مقام دوم به دو جهت توضیح شد. یکی این که خود کاهن میتواند اظهار غیب و اخبار غیب کند. دوم این که دیگران میتوانند به کاهن مراجعه کنند و ترتیب اثر عملی بدن. موضوع کهانت را برخی از فقها به خوبی تبیین کردن تا نوبت رسید به مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که ایشون در مکاسب برخلاف بحث های دیگر اول موضوع کهانت را تحلیل کردند، بعد وارد مسئله حکم شدند. در سحر این کار را نکردند، در تنجیم این کار را نکردند، در قیافه این کار را نکردند، در عرافه این کار را نکردند. چون این کار را دیگران نکرده بودند، بهشون هم نوبت نرسید که این تحقیق سنایی را به عمل بیارند. لذا غالب این بحث ها یاد شده موضوع شناسی در اثنای مسئله حکم شناسی بازگو شده. لکن در باره کهانت خیلی از فقها رضوان الله علیهم در تلیعه امر موضوع شناسی کردن. در مفتاح الکرام به صورت مبسوط آمده، بعدها در جواهر به صورت مبسوط آمده، اونگاه نوبت مکاسب رسید. لذا مرحوم شیخ در مکاسب موضوع کهانت را اول مبسوطن تر کردن، بعد وارد مسئله حکم شدن. در جریان کهانت چون یه ارتباطی با جریان غیب مطرح است، اصل قضیه باید معلوم بشود که ممکن هست، بعد زشت و زیبا و حسن و قبح و حلال و حرامش هم بازگو بشه. این که انسان ممکن است با جهان غیب رابطه داشته باشد، خواه غیب گذشته خواه غیب آینده، برای آن است که مجاری شناخت انسان تنها حس نیست که با موجود بالفعل و مادی بودن او روبرو باشد، که معلوم باید موجود باشد بالفعل و مادی باشد تا از راه حس انسان به او آگاهی پیدا کند. این حداقل شناخت انسان است. بالاتر از حس مرحله وهم هست و بالاتر از اون مرحله عقل هست و بالاتر از اون مرحله شهود. راهی را که علوم تجربی طی میکنن همین راه های حسی و یا استقرایی یا تجربه، که همون حس مکرر است با پشتوانه قیاس خفی. راهی که حکیم و متکلم طی میکنن راه های برهانی است. راهی که عارف طی میکند راه قلب و شهود است. اینا مجاری ادراکی است که انسان دارد. چون انسان دارای روح مجرد است و موجود مجرد زمان بند و زمان مند نیست، از محدود زمان بیرون است، لذا میتواند با غیب رابطه برقرار کند، خواه غیب گذشته خواه غیب آینده. این حرفی است که فقها رضوان الله علیهم رو پذیرفتند تا نوبت مرحوم صاحب جواهر رسید. و مرحوم صاحب جواهر هم دارد که و اندل حکما نفوس چون مجردن میتوانن رابطه برقرار کنن. این یه مطلب. مطلب دیگر این که نفوس مجرد بعضی ها تجردشون خیلی قوی است، مثل انبیاء و اولیاء علیهم السلام. بعضی ها متوسط هم. اونها که خیلی قوی هم مثل انبیاء و اولیاء از راه شهود معارف الهی را بار میابن و معارف الهی بار میابن، که بحثشون فوق این بحث است. اما اوساط از کسانی که از تجرد نفسی برخوردارن، اینا دو گروه هن. یا در طرف خیر و فضیلت کار میکنن یا در طرف شر و رذیلت. اونا که در طرف خیر و فضیلت کار میکنن با فرشتگان ارتباط دارن، و اونها که در طرف رذیلت کار بکنن با جنیا رابطه دارن. اونها که در طرف فضیلت کار میکنن چیزهایی دریافت میکنن که یا به حال خودشون یا به حال جامعه بالاخره نافع است. اونا که در طرف رذیلت به شر تلاش میکنن، چیزهایی را دریافت میکنن که هم به حال خودشون هم به حال جامعه زیانبار است. و قرآن کریم هر دو بخش را هم امضا کرده است و از وقوع اینها هم خبر داده. درباره مردمان متوسط خیراندیش فبود الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ومانندون، که این اختصاصی به حالت احتضار و لبه مرگ ندارد. فبود مردان الهی که منطق اونها این است که ما در تحت ربوبیت خدایی و ذات اقدسی اله رب ماست و روی این منطق هم استوارن، فرشتگان بر اونها نازل می شوند. گاهی می بینید انسان یه مطلب خوب رو می فهمد، گاهی می بینید که هر چه به او پیشنهاد بدن که دستش با آلودگی دراز بشود، بیند قلبش گواهی نمی دهد. او نمی داند که کی این قلب رو محشم نگه داشته. هر چه می خوان فتنه کنن، هر چه می خوان فریب بدن، هر چه می خوان شبهه ایجاد کنن که بالاخره از روی امضا بگیرن، ببینید که او بهانه های گوناگون محفوظ میمونه. این همون الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. این فرشتگان اون فرشتگان حامل عرش و امثال ذلک نیستن، فرشتگانی هستن که برای تأیید اوصات از مؤمنین ذات اقدس اله مأمورشون کرده. عرض شد که نفوس مقدس انبیا و ائمه علیهم السلام فوق بحثن و دسترسی بحث ما به اونها نیست. اونا معارف دیگر رو درک میکنن، فرشتگان در خدمتشونن، وحی میگیرن و مانند وحیای تصدیدی و تشریعی. اما مؤمن متوسط این کاری که ما اگر از این حد پایین بیفتیم و وظیفه ما عمل نکردیم، کاری که وظیفه همه ما هست، به همه ما رو تشویق کردن، این حد اقل کار ماست که از این نباید پایین بیاییم. اگر پایین آمدیم دیگران ما رو می‌گیرن. این کار وظیفه ماست، در دسترس ماست، تشخیص دادنش وظیفه ماست، در صحبتش وظیفه ماست، به دنبال رفتنش وظیفه ماست. به ما هم امر کرده ذات اقدس اله فاستقم کما امید من تا و معک بمانند. خب الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، که اگر مشکلی دارید نترسید، بالاخره دیگری تأمینتون میکند. این مال نفوس خیر. و اگر کسی خدای ناکرده از این مرحله سقوط کرده است، به فکر زد و بند و نقشه و سیاست بازی و امثال زاله شد و نه سیاست مداری، افعونبئکم علی من تنزل و شیاطین تنزل علی کل افاک نسیم. این شیاطین که اخبار غیبی را کم و بیش مستحضرن، اونا مرتب نازل میشن. یا آدم دروغگو، یا آدم حیله‌باز، یا آدم سیاست‌باز، یا آدم باندباز، این محبت شیاطین است. یعنی نقشه‌های خوبی به ذهن او میاد، این خیال میکند که از هوش او خود خوست. این زیرک است و نه زرنگ، این به بند میکشد و نه عاقل باشد. این نقشه هایی که می آید کار اونیست. این نشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، این شبهاتی که می آید مال اونیست، این نقشه ها مال اونیست، نه کارهای علمی مال اوست بلکه مال معلمین اوست، نه نقشه های عملی مال اوست بلکه مال معلمین اوست. افا انبئکم، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینها بگو من به شما بگم شیطان بر کی نازل می شود؟ افا انبئکم علی من تنزل و شیاطین تنزل و علی کل افاک نثیم. یا آدم دروغ پردازی که زمینه را برای هبوط شیاطین آماده کرده است، اونو نازل می شن. اونگاه هم شبهات علمی یادش می دن و هم نقشه های عملی. گاه میاد یه شبهه به ذهن کسی میاد، نظیر شبهه ابن کمونه، این را به حساب هوشمندی خودش میاره، در حالی که ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. گاهی هم یه نقشه ماهرانه در ذهنش ترسیم میشه که دیر رو به دام بکشه، خیال میکنه سیاست مداری خودشه، در حالی که سیاست بازی شیطان است. خب پس نفوس شریر محبت شیاطینن که اونا یادشون میدن. نفوس خیر و پاک محبت فرشتگان هستند. این که بزرگان فرمودن تا نوبت به صاحب مفتاح الکرام رسید، بعدها نوبت مرحوم صاحب جواهر رسید، که صاحب جواهر در جواهر فرمود و اندل حکمان نفوس دو قسمن، اون خیرشون به سمت نبوت و ولایت و رسالت حرکت میکنن و شرورشون هیل کهنه هستن، از همین جاست. ریشه قرآنیش هم همین دو طایف آیات است که نفوس را به دو قسم تقسیم کرده. اولا نفوس انسانهای وارسته را محبد فرشته ها میداند، ثانیا نفوس انسانهای تباه و فساد را محبد شیاطین میداند، ثالثا نقشه ها و شبهات همه را مشخص کرده رابعاً. خب کهنه تو این بلوه ها هستن، یعنی یه سلسله چیزهایی که یا مربوط به گذشته بود یا مربوط به آینده است، ولی بدون تفسیر فتنه برانگیزه است. همونها را شیاطین بلدن، همونها را یاد این کهنه میدن و اینها هم به دنبال این کارهای شر حرکت میکنن. شما میبینید ذات اقدس اله در جریان جنگ بدر میفرماد من غیب را به شما میگم، اما یه غیب رو یه جوری تفسیر میکنم که منشأ فتنه نباشد. یه وقت هست یه خبر راست را آدم میخواد بگد، باطنش خبر نداره، ظاهرش راست است و همین راست فتنه برانگیزه. یه ارتش جراری از مکه حرکت کرده برای ریختن خون مسلمانهای مظلوم و کم عدد و کم عده. اینا 300 بودن، اونا 1000 نفر بودن، اونا مسلح بودن، اینا بی سلاح بودن، اونا سواره بودن، اینا پیاده بودن. اونا به سربازانشون شتر میدادن، اینا به سربازانشون خرما میدادن. یه جنگ نابرابر بود عدتاً و عدتاً. خب 1000 نفر حرکت کردن برای از بین بردن 300 نندی. این مسلمونا از اونا خبر ندارن. یک عالم غیب میخواهد خبر بدهد که ارتش مشرکین دارن میان. اگر از این صحنه کاهن بخواد خبر بدهد، راست را میگوید ولی یک راست فتنه انگیز است. اگر بگوید 1000 نفر مسلح حرکت کردن دارن میان، این خبر غیبی است. چرا؟ برای اینکه غائب از مداری ادراکی مسلمین است و مسلمان هم هیچ خبر ندارن و اونا هم مقدارم هست و راستم هست. اما این خبر راست را به اطلاع مسلمین رسوندن باعث فشل و تنازع و درگیری و اختلاف مسلمین می شود. برای اینکه بعضی میگن که ما بریم، بعضی میگن نریم، بعضی میگن ما 300 نفریم اونا 1000 نفرن، بعضی میگن ما بی سلاحیم اونا مسلحن، جنگ ما تقریبا جنگ انتفاضه است. یه نزاع داخلی پدید میآید، یه راستی است مفسده برانگیز. اون که کاهن است از اینها، از این غیب ها با خبر است، تو مفسده تولید میکند. اما ذات اقدس اله که عالم الغیب و شهاده است، همین غیب را در عالم رؤیا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش میدهد، اما این رو زیر روش میکند، باطنش رو آشکار میکند، میگد این 1000 نفر باطن سستی دارن، شما که 300 اندفنده هستید باطن قوی دارید. باطن اینها رو نشان پیغمبر میدهد، باطن اونها رو نشان پیغمبر میدهد. لذا ذات اقدس سلام فرماد که ما در عالم رؤیا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشون دادیم که یک گروه کمی دارن میان حمله میکنن. بعدم فرمود اگه ما ظاهرش نشون میدادیم، راستش میگفتیم بدون تفسیر و بدون تبیین، لو اراکهم کثیرا لفشلتم و لتنازعتم فی الامر و اذ یریکموهم فی اعینکم قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم و لتنازعتم فی الامر. اونه که خیر خواه است و خیر است، واقع و غیب را طرزی ارائه میدهد که از او خیر نشأت بگیرد. اون که شرور است و شر طلب است، همون غیب را طرزی ارائه میکند که از او فتنه برخیزد. کاهنان از این رقمن، اولیاء الهی از اون رقمن، که اونها از غیب بهره حسن و صحیح میبرن، کاهنا از غیب بهره فاسد و فتنه میبرن. این گذشته از انگیزه بهره برداری، اندیشه های علمی اینها هم فرق میکند، برای اینکه اون سمت فرشتگانن، حاملان فرشتگانن، اینا بعیدی که سفر کرام برره همونطوری تو وحی معصومن، تو بخش های دیگر هم معصومن، اما عبالسه و شیاطین اینا تو همه کارها بالاخره دخل و تصرف میکنن، بخشی از غیب ها را میدانن، قصد و صمیم میکنن، کم و زیاد میکنن. تنزل علی کل افاک اثیم، که این هم یلغون از سم و اکثر هم کاذبون، برای این که مخلوط میکنن، اون هم دروغ میگن، این هم دروغ میگن. اومد یک غیب مشوب است، پس هم از جهت علمی اون غیبی که خیرین دارن با غیبی که افراد شریر دارن فرق میکنن، هم از ذره انگیزه. این که فرمود یلغون از سم و اکثر هم کاذبون، هم اکثر اونا کاذبن، هم اکثر گیرندگان چنین خبرهای غیبی. پس این تحلیلی که قبل از جواهر بود و به صاحب جواهر رضوان الله رسید، نیازی به این تکمیل دارد که گرچه نفوس مجردن، گرچه امکان ارتباط نفوس مجرد با جهان غیب هست، گرچه نفوس خیر به سمت خیر می روان، نفوس شریر به سمت شر می روان، اما این فرق جوهری و علمی هم هست. اون دعای هم پشتوانه این بحث است. خب مرحوم شیخ این معارف عمیق را که تو جواهر بود اصلا تو مکاسب نیاورده، یک گوشه حرفی که تو مفتاح هست، تو مفاتیح فیضم هست، بعد تو جواهرم هست، یک گوشه این حرف را که مرحوم شیخ در پایان آورده، مرحوم آقای خوی رضوان الله متاسفانه همراهی نکرده، که اونم عرض میکنیم. مرحوم بزرگان قبلی تا نوبت به صاحب جواهر رسیده، آمده گفتن به این که مرز این علوم یعنی کهانت و عراف و اینها از مرز رمل و جفر که جزء علوم نبوی و ولوی است جداست، اینا یه علوم حق است. قبل از اینها مرحوم فیض این رو باز کرده که اینا علوم حق. در مفتاح الکرام آمده که این که میگن حق است، اون چرا که نظیر اون چرا که ابن طاووس فرمود در باره مثلا بعضی از تنجیم، اونها رو قبول داریم. بالاخره فعل جمله فرمود اینا حق است. همین این حق فعل جمله که به نحو موجب جزئیه تو فرمایشات اونها بود، در فرمایشات مرحوم شیخ در پایان بحث این کهانت هست. اینجا مرحوم خور رضوان الله علیه فرمود به این که من العجیب این است که مرحوم شیخ مائل است به این که رمل و جفر هم مثلا معتبرند، در حالی که ما دلیل بر اعتبار اینها در شریعت مقدسه نداریم. خب شما چه دلیل میخواید؟ اگر یه جایی علم معتبر است که اینها چون رمل و جفر نظیر گزارش هایی که جن میده نیست، رو حساب خاصی است که یا نظیر علم الحروف علمی و استدلالی است، یا نظیر دریافت نقل های فرشتگان است که طمأنینه آور است، بخشی از اونها مثل علوم ریاضی است که برهان وزیر است، میشه عقل متقن، بخشی از اونها هم به فرشتگان منسوب است، میشه بعد نقل متقن. رمل و جفر، مخصوصا جفر و جامعه که در روایات ما ائمه علیهم السلام به خودشون اسم بدن که اندلال جفر، اندلال جامعه، همه چی درش هست، اونها یه علوم حق است. اگر کسی از علم حروف خواست بهره‌ای ببرد، اون نظیر علوم ریاضی برهانی است، و اگر از جفر و امثال رمل و اینها خواست استفاده کنه، از کمک فرشتگان خواست مدد بگیرد، یک نقل متقن است. و علم آورم هست یک، حداقل طمأنینه آورم هست دو. اگر یه جای علم موضوعی عقص شده باشد، یعنی علم موضوع حکم باشد، اونجا ما دلیل رو باید ببینیم، ببینیم که این علمی که در موضوع اخذ شده چه علمی است. اما غالب موارد شریعت مقدس علم طریق است، و چون علم طریق است، قطع طریقی به علم طریقی ذاتاً حجت است. تو معنینه هم این در عرف کار عقص رو میکنند، چون اون قطع فلسفی و قطع ریاضی در غالب مسائل پاصل نمیشود، همون تو معنینه مراد است. و اگر مفید مزنه بود، زن مطلق بود، نه تو معنینه، خب این رو اونها مجت نمیدونن، یعنی اونهایی که به رمل و جفر بها میدهن هم مجت نمیدونن. برای این که پس بنابراین این که مرحوم صاحب جواهر بهش رضا داده، بعد نوبت مرحوم شیخ رسید، مرحوم شیخ هم راضی شد به این مطلب، حق با این هاست و شبهه و نقد مرحوم خویی اصلا وارد نیست. مرحوم فیض تو مفاتیح فرمایشی دارم و این است که حالا که روشن شد که نفس میتواند با اخبار غیبی در ارتباط باشد، و از اون جهت که احاطه کامل به مسائل غیبی میسور انسان‌های عادی نیست، اگر کسی بخواهد به نحو جزم خبر بدهد، این روایات نهیش میکند، عقل من میکند به ماننده. ولی اگر نخواست از در حد جزم خبر بدهد، در حد تفاعل خواست خبر بدهد، این محظوری ندارد. پس اونها که با جهان غیب یه وقت است که بازی میکنن، حرفه‌این، دکاندارن، اونا خوب، اگه کسی بخواهد نان و گوشت هم بفروشد حرام است، اگه کسی بخواهد خلاف بگوید، باطل بدوید، کارهای فاسد بدهد و دروغ بگوید، خب کسبش محرم است، همین ویل للمتففین است و مالند. اما کسی بخواهد اخبار غیبی را عرضه کند و دروغ نگوید، کم ندهد، دروغ نگوید، اشتباه نکند به مانند اون که محل بحث است، اگر در حد طمأنینه باشد و تفعل باشد، نه به نحبار اخبار جزمی، چه دلیل بر حرمتش داریم؟ این مرحوم فیض در مفاتیح دارد، دارد که من المآسل منصوص علیها اخبار به غیب است، که اگر این اخبار به غیب به نحو جزم بود، اون طوری که انبیا و اولیاء علیهم السلام دارن، فقط برای اونها جایز است، برای دیگران جایز نیست. و اگر کسی از راه گزارش جزمی بخواهد ارتزاق کند، فعلش حرام، کسبش باطل. ولی اگر خواست از راه به نحو تفعل باشد، ما دلیل بر حرمتش نداریم. این خلاصه نظر مرحوم فیض. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود که لم نعرف قائلا به این تفصیل، برای اینکه اصحاب غالبا یکسان فتوا دادن، گفتن اخبار غیب خواه تفصیلی در کار ندادن، گفتن ممنوع است، ما قائل به این تفصیل ندیم. خب حالا شما قائل به تفصیل ندید، مگه میخواد به اجماع مرکب تمسک کنید؟ اصل مسئله را گرچه صاحب ریاض به اجماع تکیه کرده است، به شما هم دعوای صاحب ریاض را نسبت به اجماع نقل کردید و ظاهرا مائلید بپذیرید، اما با بودن چند روایت که نمیشود به اجماعی که محتمل المدرک بل مزنون المدرک است اکتفا کرد، که اینم میتواند یکی از اقوال در مسئله باشد و از روایات این چنین انسان بفهمد. ممکن است کسی فتوای معروف را بپذیرد و فرمایش فیض را نپذیرد، اما این راه نیست که شما گفتید لم نعرف قائلا به، حالا یعنی مثلا خرق اجماع است، خب نشناخت یک از قائلین خود فیض. عمده آن است که این روایات مسئله کهانت را به عنوان که کسی گزارش غیبی بدهد و این گزارش غیبی به کمک شیاطین حاصل شده باشد و بخواد از این راه ارتزاق کند، این کارش حرام و کسبش باطل. ولی اگر یک نفس مطمئنی بود، از راه فرشتگان با خبر شد و در حد طمأنینه بود، خب مطمئن بود به همچه حرفی. اون کسی که نظیر حارثه ابن مالک است میگوید که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا، اونقدر اوج دارد که میتواند عرش خدا را ببیند، این رو در مشهد و در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید و ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم تصدیقش میکند. فبود عبد نور الله قلبه پس بود. خب چرا هم چیزی باطل باشه؟ منتها اونا که به اینجا رسیدن خیلی عجل دارن که با دیگران حرف بزنن، اونا راهشون دیگر، کارشون دیگر، ولی دست ما هم نباید به دامن اونها برسد بگیم اون کار باطل است. اونا به اونجا رسیدن اصلا کسی را اعتنا نمی کنن، چون دنیا برای کل اونها دنیا افته انزه. حالا این بیاد مغازه باز کنه بگه فلون کار بکنید، فلون کار بکنید، فلون حادثه اتفاق مفته، فلون حادثه اتفاق نمفته، کلش برای اونا افته انزه، چه رسد به اون چی که در جیب زید است تو کیف امر. ولی این راه علمی داره بالاخره. خب پس بنابراین این راهی که مرحوم فیض رضوان الله رفته راهی نیست که صاحب جواهر بتواند با آسانی رو رد بکند. راه هست. اون که میگوید من عرش خدا رو ببینم از خیلی از حوادث میتونه با خبر باشه، ممکنه برای خواستم بگه، ولی همین فیض رضوان الله علیه که بالاخره جز راهیان این کویه است میگد به این که اخبار جذبی که قدغنه، اخبار در حد تفعل هم روانیست که پی اند سواد ناس انسان اظهار بکند. چرا در حد تفعل؟ برای این که ما به علت تامه اشیای عادی بخواهیم پی ببریم صعب است، چه رسد به احاطه و اشیاء علل غیبی. کی میتونه جزم پیدا کنه غیر نبی گوسی؟ پس جز در حد تفعل راه دیگری نیست. بر فرض که نفس به این مرحله بار یافت و مطمئن شد، اظهارش عند سواد ناس نارواست و مطابق مصلحت نیست، که این دو سه قید را هم مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه ذکر کرده. بله، یکی از اون شبهات همین است، این سه شبهه. یکی این که زمینه شبهه میشه. حالا اگر به یه مخاطبی بگوید که اون مخاطب خودش رازدار است و اهل دل و هرگز به شبهه نمیافتد، خب چه محضوری دارد؟ بله، این سه جهتی که الان میخوام عرض کنیم یکیش همین است. مرحوم فیض اون فرمایشی داره، فرمایش دارن که همونها رو مرحوم صاحب جوان عقل کردن، این است که یک، اصل این علوم حق به همون بیانی که اشاره شد. دو، احاطه به اینها لاتی تتیستر و لکل احد، لذا جزم پیدا کردن فی غایت صعوبت است. سه، حکم به حالا یوافق المصلحه. خب مگر انسان هرچه بلده باید بگه؟ خب شما اگه یه خبر غیبی دادی تا بیایی به این شخص عوام بفهمونی که بین من و پیغمبر، بین من و امام مثل زمین و آسمان فاصله است، خب طول میکشه. این ممکنه در باره اصل نبوت و امامت انبیا و ائمه علیهم السلام تردید کنه. تا شما بیایی بگویی این بلعرز به اون بزاد رسیده است، این یک نمیست از اون دریا، خیلی فاصله داره. لذا غالب اینها گفتن که اون کرا اسرار حق آموختن بهش گفتن حرف نزن. من که برای کی موقع حرف بزنی؟ برای اینکه غالب مردم که اهل این نیستن که حالا برفرض شما یه اثری از شما ببینن بتوانن تشخیص بدن که فرق شما با امام معصوم کیه. گاهی انسان یه حالتی به او دست میده، یه توسلی بدا میکند، نیمه شعبان یه زیارت هایی و عرض ارادتی پیشگاه حضرت ولی از اربان رو سرم میکند، بعد یه سید بزرگواری هم یا در حالت خواب یا حالت منامیه به او میرسد، مشکلش حل میکنه، خیال میکنه حضرته. وجود مبارک حضرت اینقدر شاگردان فراوان دارد و شاگردان شاگردان که شاید این یکی از شاگردان شاگردان حضرت بود است در حالت نوم و یا منامه نصیب آدم شده است. خب یه آدم عوام ساده لوح خوشباور خیال میکنه حضرت دیده، یه دیدن اون ذات مقدس که راسونیه. تو عرفات، تو مشعر، تو مینا گاهی آدم راه گم میکنه بینید سید بزرگواری در طرفت العین او رو با چادرش رسونده. این شاگردی از شاگردان شاگردان وجود مبارک حضرت است. و تا بفهمونی فاصله تو و حضرت خیلیه، این کارا از شاگردان شاگردان هم برمیاد، اینا همه در تحت تدبیر اون ذات مقدسن، خیلی طول میکشه. اینه که غالب اینها فرمودن که اگر چیزی بلدی دهنت ببند، این زیب رو باید بکشی، وگرنه هم برای خودت مشکل ایجاد میشن برای دیگران. این ول حکم به ها لا یوافق المصلحه را غالب این بزرگان مخصوصا فیض رضوان را که در این بین متأخرین طراح این حرف هاست بیان کردن. تو بعضی از نصوص هم به همین شبه اشاره شده که خب حالا کسی اخبار غیب میکنه دیگری نهله ها هم از همینجا پیدا شده دیگه. این ملل را انبیاء علیهم السلام آوردن، نهل را همین ها آوردن، یعنی کسانی که چهار کلمه درس خوندن به چهار جا هم ارتباط پیدا کردن، یا جز سحر شدن یا جز عرافه شدن، همین ها نهل آوردن. نهل مال این هاست، ملل مال انبیاست. غالب اینا که ملل نهل نوشتن چه ابن حزم چه شهرستان، اینا دو جلده. جلد اول مللیست که انبیاء علیهم السلام آوردن، جلد دوم نهلیست که این درس خونده های حوض و دانشگاه آوردن. خب این نفس هم که بالاخره اجدر هاست. بنابراین گفتن اگر چیزی بلدی اولا با کتمان بکنی به هر کسی نگی، ثانی هم در حد تفعال که انشاءالله امیدوارم اینجور باشه. خب اون نقد صاحب جواهر وارد نیست، چون که نقد مرحوم خوی رضوان الله علیه هم وارد نیست. اما در پایان بحث به بعضی از این روایاتی که چیز شده اشاره بکنیم. این روایات قسمت مهمش در بحث دیروز خونده شده، یعنی در باب 24 از ابواب مایل تصوبه خونده شده، در باب 26 و در باب 24 بعضی از روایاتی است که نسبت به تحریم کهانت و تحریم عرافه وارد شده است. روایت 11 باب 24 از ابواب ما یکتسب به، همون که مرحوم محقق در معتبر و علامه در تذکره و شهیدان نقل کردن به نحوه ارسال مسلم، این است که اونها قالو قال النبی صلی الله علیه وسلم من صدق کاهنن او منجمن فهو کافر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، که جریان تصدیق کاهن این خطر را دارد. چه این که باب 5 از ابواب ما یکتسب به، اونها اونجا هم روایاتی دارد که مسئله اجر کاهن را سهد می داند. روایت 5 از ابواب ما یکتسب به وسائل جلد 17 صفحه 92، روایت 5 همون باب 5 این است که علی ابن ابراهیم عن ابی هن نوفلی عن استکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال از سهدو سمد المیته و سمد الکرد و سمد الخمر و مهر البقی و رشوه فی الحک و اجر الکاهن. گرچه برخی از اینها بی ضعف نیستند، اما از مجموع اینها اون تو معنی فقهی پدید می آید. در روایت 9 همون باب 5 هم به این صورت آمده است که در وصیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجود مبارک استمی است که یا علی بن السهته سمد المیته و سمد الکلب و سمد الخمر و مهر الزانیه و رشوه فی الحک و اجر الکاهن. خب گاهی میگوین اگر کسی به سراغ کاهن برود و ترتیب اثر عملی بدهد فهو کافرن به ما انزله علی الرسول. گاه میگوین اجر کاهن سهد است، گاه میگوین کاهن کس ساهر است. مرحوم صاحب جواهر میگوید که این کهانت مصطلح شعبه از شعب سحر خواهد بود و ادله حرمت سحر کهانت هم شان میشود و عطف کاهن بر ساهر از باب عطف خاص بر عام است از یک جهت. بعد هم اون سخنی که اقسام غیب و اینها نقشی دارد او را من البته ذکر میکنم. در جریان اخبار گذشته با آینده هم خیلی فرق میکند. اگه کسی از گذشته بخواد خبر بدهد، خب اون با اخبار زمینی و آسمانی فرق میکند. گاهی ممکن از راه علامت ها از راه گذشته با خبر بشود و اخبار گذشته شاید اینقدر شبه‌آور نباشد، عمده همون اخبار آینده است. فتحصل این کهانتی را که مرحوم آش جعفر کاشور قطاع که ضبط کرده، دیگران من گفت البته ایشون هم صورت باز ضبط کرده که صاحب جوار ازشون نقل میکنند که کهانت به کسر کاف خود اون کار و عمل است، کهانت به فتح فا اون رشته و حرفه است، این پیش است. این اگر چنون چه به عنوان اخبار غیبی آسمانی باشه، طبق اون روایات ممنوع است، برای اینکه من یستر آن جز لهو شهابان رسد که از اخبار غیبی بخواهد خبر بده، به نحو جزم بخواهد خبر بدهد، گذشته از این که روایات نکرده شبهه کذب است، از اون جهت هم ممنوع خواهد بود. ولی اگر در حد تفاعل باشد و در حد امور خیریه باشد و از سنخ رمل و جفر باشد، بی‌محذور است. اما از برخوردهای شیطان باشد یا کارهای فتنه انگیز باشد و بخواد از این راه گزارش بده، صرف گزارش باشد، شاید محضور نداشته باشد. و اما دیگری بخواهد ترتیب اثر عملی بدهد که او را منشأ بداند و او اطمینان بکند، اون هم شبهناک است. ولی اگر بخواهد در حد کار عادی، نه ترتیب اثر دینی که در محاکم و در قضا و شهادات هم سار و زالک از اون سیخ نباشد، میخواد مسافرت دریایی کنه، حالا هم رفتن جایزه هم نرفتن جایزه، یا مسافرت صحرایی کنه، یا میخواد چیزی رو بخره، هم خریدن جایزه هم نخریدن جایزه، در حد یک تفاعل است، اون هم به کسانی که از رمل و جفر مدد میگیرن، نه از اخبار شیاطین و امثال ذالک، از اون راه مدد بگیرن، این هر دو طرفش جایزه. این ترتیب اثر عملی قضا و شهادت نمیده تا ما بگیم این که بیانه شرعی نیست، این که حجت شرعی نیست، هر دو طرفش هم جایزه، میتونه بکنه میتونه نکنه. ولی این شخص از راه تفاعل داره این کار انجام میده، نه از راه جزم، دلیلی بر حرمت این بخش از کارها نیست. الحمدلله.